در حالی که مذاکرات در وین همچنان ادامه دارد و اخبار منتشر شده حاکی از پیشرفت مذاکرات در وین است و در کنار آن وضعیت بازار در ایران با واکنش مثبت نسبت به مذاکرات روند کاهشی داشته است و با کاهش قابل توجه نرخ ارز و طلا و سکه مواجه شده است، اما رسانه رسمی جمهوری اسلامی از جمله صدا و سیما همچنان اخبار تندی را درباره توافق‌های صورت گرفته مطرح می‌کنند و کارشکنی‌های رسانه‌ای علیه تیم مذاکره کننده وزارت امور خارجه همچنان ادامه دارد. در آخرین اخبار در این خصوص شبکه پرس تیوی به نقل از منابع آگاه در وین اعلام کرده است که آمریکایی‌ها خواستار نابودی سانتریفیوژهای پیشرفته ایران شدند. اما به گفته رسانه‌ها یک منبع آگاه نزدیک به شورای اطلاع رسانی دولت این خبر را خبرسازی جدید شبکه پرس تیوی خوانده و آن را تکذیب کرده و گفته است این شبکه تلویزیونی برخلاف سابقه حرفه‌ای خود اعتبار خود در فضای خبری بین‌المللی را در خدمت منافع و مطامع جناحی داخلی قرار داده است. وی همچنین ادعا کرده است که مدیران پرس تیوی این رسانه را به ارگان مخالفان داخلی رفع تحریم ها تبدیل کردند. این فرد که نامش فاش نشده است همچنین با بیان این موضوع که مذاکرات وین تحت اشراف مسئولان در جریان است چنین فضا سازی هایی را غیر مسئولانه دانسته و گفته است این اقدامات و اظهار نظرها صرفاً کنشگری در راستای منافع جناحی نیست، بلکه اقدامی علیه امنیت ملی به شمار می رود. در همان حال اخبار منتشر شده از مذاکرات وین حاکی از این است که مذاکرات با رویکرد مثبت در جریان است. ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه روز پنجشنبه با موضع‌گیری مثبت نسبت به مذاکرات گفته است آمریکا برای رفع تحریم‌ها علیه ایران آمادگی نشان داده است. وی با طرح این ادعا از ایران خواسته است این موضع آمریکا را با مواضع متناسب پاسخ دهد. وی گفته است که آمریکا موضع‌گیری‌ها و سیگنال‌های لازم را برای نشان دادن آمادگی خود برای رفع تحریم‌ها انجام داده است. در همان حال یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه آمریکا که نامش فاش نشده با تأکید بر اینکه آمریکا تمایلی به انعقاد توافق هسته‌ای جدیدی با ایران ندارد گفته است آمریکا تنها مایل است که مفاد توافق سال 2015 و برجام رعایت شود. وی گفته است آمریکا هم می‌داند که آمریکا چه اقداماتی باید انجام دهد و هم می‌داند که ایران چه کاری باید انجام دهد. وی با تأکید بر آمادگی آمریکا برای بازگشت به برجام در همان حال اعلام کرده است که آمریکا برای سناریوی عدم بازگشت ایران به توافق هسته‌ای هم آماده است. این مقام وزارت خارجه آمریکا با اشاره به فشارهای ترامپ علیه دولت ایران گفته است دولت قبلی سالها تلاش کرد ایران را تحت فشار قرار دهد، اما این استراتژی موفق نشد. وی همچنین اظهار داشت که تاکنون هیچ توافقی بین ایران و آمریکا بر سر مبادله زندانیان انجام نشده است. در این میان عباس عراقچی رئیس تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات وین نیز ضمن اشاره به آغاز مجدد مذاکرات و جلسات کمیسیون مشترک برجام در وین آن را دور چهارم مذاکرات وین خوانده و گفته است توافق‌های اولیه در خصوص مسیری که در مذاکرات باید دنبال شود صورت گرفته است. وی در این حال با اشاره به اینکه اعلام زمان مشخصی برای این کار امکان پذیر نیست گفته است تلاش خواهد شد زودتر این کار انجام شود. معاون سیاسی وزارت امور خارجه همچنین گفته است بسیاری از این مشکلات با پیدا کردن راه حل‌های مذاکراتی حل و فصل خواهد شد، هرچند فضای مثبت مذاکرات در مجموع روند رو به پیشرفتی را نشان می‌دهد، اما هر زمان با نقش‌آفرینی یک عنصر کوچک می‌تواند روند مذاکرات به مخاطره بیفتد. اصولگرایان مایلند تا قبل از انتخابات توافق عملی به دست نیاید تا در انتخابات دولت روحانی سمبل همه مشکلات و چالش‌های کنونی تلقی شود. به گزارش رویترز وزیران خارجه 7 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 7 روز چهارشنبه در پایان نخستین اجلاس حضوری خود پس از 2 سال که در لندن برگزار شد با صدور بیانیه‌ای به مسائل مهم بین المللی اشاره کردند. در این بیانیه به اقدامات چین و روسیه و کودتا در میانمار اشاره شده. در این بیانیه به مسئله ایران هم از جنبه‌های مختلف اشاره کردند. در این بیانیه آنها با تأکید بر اینکه کشورها هیچگاه اجازه نخواهند داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، از ادامه مذاکرات هسته‌ای حمایت کردند و برجام را بهترین راه برای تضمین صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران خواندند. آنها از جمهوری اسلامی خواستند با پرهیز از اقدام‌های تنش‌زا فضای مناسب برای ادامه گفتگوها را حفظ کند. در این بیانیه با اشاره به اینکه احیا و اجرای کامل برجام میتواند زمینه را برای رسیدگی به سایر نگرانی‌های امنیتی و منطقه‌ای مرتبط با سایر رفتارهای جمهوری اسلامی فراهم کند، حمایت جمهوری اسلامی از شبه نظامیان و بازیگران مسلح غیر دولتی را محکوم می‌کند و از جمهوری اسلامی می‌خواهد که همه فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیک را که با قطعنامه 2231 شورای امنیت ناسازگار است متوقف کند و برای صلح و ثبات منطقه نقشی سازنده بازی کند. وزیران گروه 7 همچنین از جمهوری اسلامی خواستند همه شهروندان خارجی و دو تابعیتی را که به طور خودسرانه زندانی کرده است و همچنین مدافعان حقوق بشر زندانی را آزاد کند. این بیانیه همچنین میگوید که گروه 7 از تلاش‌ها برای اطمینان یافتن از تحقیقات کامل و معتبر در خصوص سرنگونی پرواز 752 هواپیمایی اوکراینی توسط سپاه پاسداران که جمهوری اسلامی ایران را پاسخگو نگه دارد حمایت می‌کند. به گزارش رویترز، برهم صالح رئیس جمهوری عراق طی سخنانی در اجلاس انستیتوی بیروت که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار می‌شد در مورد عراق سخن گفت و به نقش این کشور در پیشبرد مذاکرات ایران و عربستان سعودی نیز اشاره کرد. وی گفت در برابر عراق چالش بلند مدتی برای بهبود سیاسی و اقتصادی وجود دارد. وی افزود ما همچنین با تنش‌های منطقه‌ای روبرو هستیم، اما نشانه‌های گسترش این درگیری را در منطقه می‌بینیم و عراق در تلاش است تا طرف‌های درگیر را گرد هم آورد. وی با اعلام اینکه بغداد در دوره گذشته میزبان بیش از یک دور گفتگو بین عربستان سعودی و ایران بوده است گفت ایران همسایه ماست و ما خواهان ادغام آن در چارچوب منطقه‌ای هستیم، ولی با این حال نسبت به حاکمیت خود هم تأکید داریم و نمی‌خواهیم که عراق به صحنه درگیری‌ها تبدیل شود. صالح گفت عراق نمی‌تواند ضعیف باشد و در این درگیری غرق شود و بیشتر عراقی‌ها تمایل دارند با کمک شرکا و دوستانمان در منطقه و به خاطر آبادانی عراقی با ثبات و شکوفا به جلو حرکت کنند. به افزود عراق و آمریکا خواهان حضور نظامی دائم آمریکا در عراق نیستند. وی در مورد نیروی شبه نظامی هشت شعبی گفت این نیرو زمانی شکل گرفت که دولت عراق با یک بحران روبرو بود و داعش به موصل حمله کرده بود و امروز باید همه این نیروها به طور کامل تابع دولت عراق باشند. با آنکه عصر پنجشنبه شبکه خبری CNN خبر داده بود که آمریکا قصد دارد برای اعتمادسازی و نشان دادن حسن نیت برای انجام مذاکرات و حفظ دیپلماسی عمومی 1 میلیارد دلار از منابع مالی ایران را برای خرید دارو و منابع غذایی از طریق کانال سوئیس آزاد سازد، نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا چند ساعت بعد در توییتی نوشت گزارش ارائه شده مبنی بر اینکه ما در حال ارزیابی آزادسازی وجوه ایران به عنوان یک حرکت یک جانبه برای تهران هستیم درست نیست. ما آن را قبل از انتشار روشن کردیم. پرایس افزود همانطور که گفتیم هر حرکت اساسی توسط ایالات متحده باید بخشی از فرایندی باشد که در آن هر دو طرف اقدام می کنند. در گزارش CNN یک مقام آمریکایی گفت که این طرح مورد بررسی قرار گرفته، اما گفت که هدف اصلی در حال حاضر در میان مذاکره کنندگان آمریکایی بازگشت متقابل به توافق هسته‌ای است. با آنکه بحران کرونا همچنان کشتار می‌کند و روزانه حداقل 300 نفر را به کام مرگ رهسپار می‌سازد و دولت همچنان درگیر منازعات داخلی برای مدیریت موضوع است، حسن روحانی طی سخنانی با اشاره به اینکه باید دست بخش خصوصی برای واردات واکسن باز باشد، وعده داد که تا تیر ماه بخش مهمی از گروه‌های مردم واکسن خواهند زد. روحانی همچنین از سفارش 10 میلیون واکسن خبر داد و گفت بانک مرکزی با وجود مشکل در تأمین ارز اعلام کرده است که در زمینه واکسن بیدرنگ پول را پرداخت می‌کند. در این میان علارغم صحبت خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت واکسن آمریکایی و بریتانیایی، اکنون وزارت بهداشت در یک عقب نشینی آشکار اعلام کرده که این واکسن ها را از هر مبدعی جز بریتانیا و آمریکا می شود وارد ایران کرد. این تصمیم برای آن گرفته شده که سخنان بیپایه خامنه ای آشکار نشود. گرچه دولت روحانی در روزهای اخیر بارها اعلام کرده است که تمام تلاش خود را برای تأمین واکسن مورد نیاز مردم و نیز خرید واکسن متمرکز کرده، اما بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که تأخیر دولت در خرید واکسن خسارت زیادی به مردم زده و معتقدند که بسیاری از مرگ و میرها در ماه‌های اخیر با خرید واکسن قابل کنترل بود که با لجاجت دولت برای تولید واکسن و خودداری از خرید واکسن به وضعیت وخیمی تبدیل شد و فرصت مناسبی از دست رفت. خبر چالش ها پیرامون انتخابات همچنان ادامه دارد و شرایطی که جمهوری اسلامی برای انتخابات ریاست جمهوری فراهم کرده است و محدودیت هایی که روز به روز برای کاندیداتوری ریاست جمهوری ایجاد می شود، شرایط را برای انتخابات ریاست جمهوری و محافظت از امکان انتخابات آزادانه دشوار کرده است. غلامعلی رجایی، مشاور رسانه‌ای شهردار تهران و فعال سیاسی اصلاح طلب، در گفتگو با روزنامه آرمان ملی با اشاره به اینکه این انتخابات هم مانند دیگر انتخابات در جمهوری اسلامی یک انتخابات دو قطبی خواهد بود گفته است اعتدالیون در این انتخابات شانسی برای موفقیت نخواهند داشت. وی دلیل شکست اعتدالیون را ناکارآمدی دولت روحانی عنوان کرده و گفته است مردم در این دوره هم مانند دیگر دوره‌های ریاست جمهوری حضور خود در پای صندوق‌های رأی را حضوری تعیین کننده برای اداره کشور و روابط خارجی می‌دانند که در هر انتخاباتی تکرار می‌شود. وی در این حال خاطر نشان کرده که انتخابات 13 با مسئله افکار عمومی و معیشت مردم گره خورده است. رجایی همچنین دلیل این امر را تحریم، ناکارآمدی دولت و همچنین وجود فساد در کشور دانسته و گفته است اگر کرونا نبود، اعتراضات مردم نسبت به گرانی‌ها و کاهش ارزش پول ملی می‌توانست شکل شدیدی پیدا کند. رجایی همچنین پیشبینی کرده است که 4 اصولگرا و 2 نفر از اصلاح طلبان تایید صلاحیت خواهند شد و در رقابت‌های انتخاباتی باید دید که به خصوص در بحث مناظرات چه مباحثی از سمت رقبا مطرح خواهد شد. او گفته تصور من این است که حدوداً 6 نفر تایید صلاحیت خواهند شد که 4 نفر آنها از اصولگرایان و 2 نفر از اصلاح طلبان خواهند بود. به جهانگیری، عارف، هاشمی و پزشکیان را کاندیداهای محتمل اصلاح طلبان دانسته و گفته است اگر این افراد از فیلتر شورای نگهبان رد شوند، احتمالاً 3 نفر از آنها مطرح خواهند شد. رجایی همچنین تعدد نامزدهای اصلاح طلبان را خطری برای آنها دانسته و گفته است احتمالاً همه کاندیداها در مناظرات حضور خواهند داشت، ولی در نهایت 1 نفر بر اساس نظرسنجی‌ها به عنوان گزینه نهایی معرفی خواهد شد. رجایی شرایط اصولگرایان را در این خصوص مناسب تر دانسته و گفته است اگر شورای نگهبان جنرال های اصلاح طلب را که شانس بیشتری دارند تایید کند، شور مردم در انتخابات بیشتر خواهد شد. به گفته رجایی اگر شورای نگهبان گزینه های متوسط را تایید کند، افراد نامناسبی وارد عرصه رقابت خواهند شد. رجایی با بیان اینکه شیوه عمل شورای نگهبان خلاف منافع ملی است یادآور شده است که انتخابات ریاست جمهوری تنها انتخاباتی است که هم ملت باید در آن پیروز شود و هم حاکمیت. به گفته این فعال سیاسی اصلاح طلب اگر دست یک جریان در انتخابات بسته شود، رقابت خنده‌داری خواهد بود. وی گفته است اگر کسی را در گوشه رینگ گیر بیندازند که نتواند از خود دفاع کند، حتی اگر وی پیروز شود، پیروزی تلخی برای او رقم خواهد خورد. به گفته رجایی اگر قرار است انتخابات پرشوری رقم بخورد، باید اجازه داده شود که اصلاح طلبان کسی را که می‌خواهند به میدان بیاورند. رجایی همچنین با اشاره به اینکه اصلاح طلبان بر آنچه که نهاد اجماع ساز مطرح کند تمکین خواهند کرد، خاطر نشان کرده است که تشتت آرا بین اصولگرایان بیشتر است. رجایی همچنین گفته است که اصولگرایان به خاطر پرگزینه‌ای دچار مشکل شدند. این فعال سیاسی در بخش دیگری از اظهاراتش شرط وحدت اصولگرایان را حضور رئیسی دانسته و گفته است اگر رئیسی نیاید اصولگرایان دچار تشتت جدی خواهند بود. رجایی در این حال باخت اصلاح طلبان را چندان هم راحت نمی داند و تأکید دارد که اگر چهره های اصلی آنها تایید صلاحیت شوند، در مناظرات قوی ظاهر شوند و مذاکرات وین نتیجه دهد، آورده خوبی برای اصلاح طلبان خواهد بود. رجایی با اشاره به اینکه فایل صوتی بر روی نگاه اصلاح طلبان به ظریف تأثیری نخواهد داشت و وی محبوب تر و نقش و عیارش در نزد مردم قیمتی تر شده است، تأکید کرده است که اصلاح طلبان باید روی ظریف اجماع کنند و با کمپین های مردمی از ظریف بخواهند در صحنه بماند. رجایی با اشاره به اینکه ظریف هم دارای تجربه و هم مورد تایید رهبری است، گفته است وی با استفاده از این تجربه قادر است معاونین قوی را به کار گیرد و کار را پیش ببرد. گرچه محمد جواد ظریف گزینه قابل اعتنایی با شانس بالای موفقیت برای اصلاح طلبان محسوب می شود، اما با وجود تبلیغات منفی گسترده‌ای که علیه وی صورت گرفته، بعید است شورای نگهبان با حضور وی در عرصه انتخابات ریاست جمهوری موافقت کند. هرچند اگر خامنه‌ای تغییر نظر دهد، امکان تایید صلاحیتش خواهد بود. علیرضا زاکانی از مؤسسان جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی و نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری احمدی نژاد و سعید محمد رد صلاحیت خواهند شد. این امر با واکنش جناح احمدی نژاد روبرو شد و جوان فکر که به وی نزدیک است گفت این به معنی توافق در وین می باشد. زاکانی همچنین احمدی نژاد را متهم کرد که در سال 88 به دنبال مقابله با معترضان بوده ولی رهبر جمهوری اسلامی با آن مخالفت می کرده است. زاکانی در این باره گفت آن موقع دولت طرحی را ارائه داد که در زمان فتنه حدود 600 اندی از مخالفان را بگیرند و گفتند اینها عوامل فتنه هستند، باید دستگیر شوند، ولی رهبری مخالفت کردند. وی افزود احمدی نژاد لیست را به 190 نفر کاهش داد و اسامی را اعلام و باز رهبری با آن مخالفت کردند. وی افزود همچنین ایده جدیدی توسط دوستان آقای احمدی نژاد بیان شد که از شهرستانهای اطراف 4 میلیون نفر بیاوریم و اینها را که در تهران هستند و تظاهرات می کنند جمع کنیم و رهبری مخالفت کردند. وی گفت اینها چیزی است که کسی بیرون نمیگوید و رهبری دنبال این بودند که از طریق آرامش و پاسخگویی به همه سوالات مردم این اعتماد و سرمایه اجتماعی نسبت به نظام حفظ شود و نظام وظیفه دارد نوکری مردم را بکند. وی افزود نظام به دنبال حل بحران 88 به روش‌های اقناعی بود و رهبری هم به همه فرمودند روشن کنید رأی اینها کجاست. رهبری پیغامی که می‌دادند می‌گفتند کسانی که هستند پاره تن ما هستند. نگاه ایشان به معترضان حتی چنین بود. درباره معترضان می‌گفتند اینها پاره تن ما هستند. این در حالی است که شدیدترین سرکوب‌ها علیه هواداران جنبش سبز هم در خیابان و هم در زندان‌ها ادامه داشت و بدترین روش‌های غیر اخلاقی علیه مخالفان از سوی اطلاعات سپاه که مستقیماً زیر نظر رهبر بود اعمال می‌شد. حسن روحانی روز پنجشنبه در جلسه ستاد مبارزه با کرونا که گزارش مربوط به کمیته بهداشت و درمان در خصوص وضعیت بیماری در مناطق مختلف کشور و رنگبندی جدید شهرها نیز اعلام شد، بر ضرورت طراحی یک برنامه ویژه برای اصناف به منظور رعایت کامل و دقیق اجرای پروتکل‌ها از طرف صاحبان مشاغل تأکید کرد و خواستار تشدید اقدامات نظارتی در ادارات دولتی و برخورد قاطع و جدی با متخلفان از اجرای دستورالعمل‌ها شد. وی با بیان اینکه گذر از پیک چهارم و نیز تزریق واکسن نمیتواند متضمن این باشد که پیک‌های بعدی اتفاق نیفتد، کاهش رعایت پروتکل‌ها بعد از هر پیک را نشان دهنده عدم سازگاری مردم با زندگی با کرونا دانست و اظهار داشت تغییر سبک زندگی و سازگاری آن با کرونا باید از کارویژه‌های اصلی باشد. روحانی همچنین به مصوبه دولت در زمینه تامین ارز مورد نیاز از طرف بانک مرکزی برای تامین واکسن کرونا اشاره کرد و بر ضرورت سرعت عمل از طرف دستگاه‌های زیرآب تاکید کرد و به وزارت بهداشت دستور داد با تسریع در اعطای مجوز واردات واکسن به بخش خصوصی اجازه ندهد این اقدام در پیچ و خم اداری گرفتار شود. این اظهارات حسن روحانی در حالی عنوان می شود که برگزاری امتحانات برخی از مقاطع تحصیلی به صورت حضوری موجب نگرانی بسیاری از دانش آموزان و خانواده های آنها شده و دانش آموزان در روزهای اخیر با تجمعات حضوری اعتراض خود را نسبت به برگزاری امتحانات اعلام کردند. گرچه بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، آزمون‌ها در مقاطع تحصیلی و همچنین امتحان کنکور و کارشناسی ارشد در زمان مقرر خود برگزار خواهد شد. حسن روحانی در این خصوص نیز اطمینان داد که دولت همه تلاش خود را خواهد کرد تا با افزایش نظارت‌ها و رعایت دقیق‌تر دستورالعمل‌های بهداشتی، آزمون‌ها به شکل بهتری در زمان تعیین شده برگزار شود. این در حالی است که محدودیت‌های بیشتری از طرف دولت در حال اجراست. بر اساس گزارش ستاد مقابله با کرونا، گرچه در بسیاری از شهرها روند ابتلا سیر نزولی پیدا کرده، اما رعایت پروتکل‌ها متأسفانه هنوز به سطح مطلوب نرسیده و نیازمند اقدامات مؤثر نظارتی و تبلیغاتی است. بر اساس این گزارش باید نسبت به آگاهی بخشی به مردم در زمینه پرهیز از عادی انگاری بیماری اقدامات بیشتری انجام شود. این در حالی است که ایران موج چهارم کرونا را پشت سر گذاشته و با استفاده از واکسن فرض بر این است که جامعه به مسئولیت نسبی برسد و بتوان محدودیت‌های اجتماعی را تا حدودی کاهش داد. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در خصوص مراعات پروتکل‌ها و محدودیت‌ها در حال برنامه‌ریزی برای یک برنامه طولانی و مادام العمر اعمال محدودیت‌های کرونایی است، در حالی که این محدودیت‌ها باید از همان ابتدا اعمال می‌شد. دولت در بسیاری از جاها بخش مهمی از محدودیت‌های ضروری را نادیده گرفت، اما حالا با ورود به پیک چهارم کرونا و در حالی که دولت باید برای دوران پس از کرونا برنامه ریزی کند، همچنان در حال برنامه ریزی شرایط کرونایی است. به گزارش CNN، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده عصر پنجشنبه با امضای دو فرمان اجرایی وضعیت اضطراری ملی را در ارتباط با اقدامات دولت سوریه و همچنین برقراری ثبات در عراق تمدید کرد. به موجب این فرمان اجرایی دارایی افراد خاص مسدود و صدور یا صدور مجدد برخی اقلام معین به سوریه ممنوع شده بود. دولت ایالات متحده در توجیه علت صدور این فرمان اجرایی گفت که این فرمان با هدف مقابله با تهدید غیرعادی و فوق‌العاده‌ای که اقدامات دولت سوریه متوجه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا می‌کند صادر شده است. در این فرمان حمایت سوریه از تروریسم، تلاش دمشق برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی و برنامه موشکی از جمله موارد تهدید علیه ایالات متحده تلقی شدند.